أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی به همه ما ثبات قدم در صراط مستقیم کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از موضوعاتی که بسیار با اون موضوع ما مواجه می شویم در این عصر و زمانی که درش هستیم، مواجهه و رویارویی با شبهات و سوالاتی است که معمولاً به خاطر این که در ارتباط با اون مطالب ما فکر نکرده بودیم و پذیرفته بودیم اما در ارتباطش فکر زیادی نکرده بودیم، مطمئن بودیم درسته و قبول کرده بودیم. روی همون موضوعات سوالات جدیدی مطرح می شود. اون سوالات گاهی ذهن ما را مشوش و پریشان می کند، گاهی ممکنه باعث بشود ایمان ما در بعضی از اون حوزه ها حتی ضعیف بشه، که تحت عنوان شبهه ازش یاد می شود یا انحراف. خباثت هایی از جانب دشمنان خدا و دشمنان دین از طریق فضاهای مجازی یا حقیقی به صورت شبهه و به صورت سوال و گاهی به صورت خیرخواهی حتی خودش رو به ما نشون میده، اون سوالات، اون مسائل که ما دوست داریم شما فکر کنید، تعقل کنید، انسان عاقلی باشید، انسان فرهیخته‌ای باشید، روی موضوع فکر بکنید مثلا چنین چیزی درست نیست، چنین تفکری درست نیست، و دقیقاً اون سوال و اون موضوع همون تفکری که ما بهش اعتقاد داشتیم. حالا من نمیخوام مثال بزنم، زیاد مثال زدن تو این جهت شاید خیلی درستم نباشه. مثلا فردی بیاد اشکال بکنه آیا مثلا معنا داره که ما امام زنده ای داشته باشیم که 1000 و مثلا 100 سال عمرش باشه، دست هیچ کس بهش نرسه، دیده نمیشه، شناخته نمیشه مثلا، یا آیا امام حسین علیه السلام در کربلا کنار نهر فرات بودن، فاصله کم بوده، 3-4 متر بکنی به آب میرسی، خب میکندن به آب میرسیدن، کی گفته که مثلا تشنگی بوده؟ معلوم نیست تشنگی بوده باشه. اینها رو مثلا به عنوان سوال مطرح میکنن، خب طبیعتا یه قالب زیبایی به سوال میدن دیگه، یه شواهدی میارن، یه نکاتی مطرح میکنن. این اسمش میشه شبهه از نظر ما، از نگاه ما میشه ایجاد فتنه و خباثتی که از طرف دشمنان دین خدا وارد میشه. بحث جلسه ای هم که اصلا ما راه انداخته بودیم همین شبهای جمعه، خداوند لطف کرد، اصلش همین بود که پاسخ به شبهات و در این ارتباط موضوع شبهات صحبت بشه به طور کلی. حالا اگرچه که بالاخره قرار بود برای جوانها و نوجوانها و اینها باشه، ولی خب اونها نیستن معمولا شبهای جمعه، حالا برنامه های دیگه ای هست، ولی خب مطرح شدن این بحث خوبه. کلا بعد چند جلسه هم صحبت کردیم اگه خاطرتون باشه در مورد شبهات. برای این که ما یاد بگیریم شبهه رو پاسخ بدیم، دو روش داریم. قبلا هم اینو گفتم، اشاره میکنم سریع رد چیم از این قسمت. دو روش داریم: یک، بررسی تک تک شبهات. یک کتابهایی نوشته شده پاسخ به شبهات، چند تا مثلا نگاه میکنید 2000 صفحه کتابه، 1000 صفحه کتابه، چند تا شبهه، 3000 تا شبهه، 3000 تا سوال و جواب، 700 تا سوال و جواب. بعضی کتاب ها نوشته شد بیش از 2000، اگه اشتباه نکنم حدود 1900 خورده ای، حدود 2000 اشکال به قرآن کریم. شما بگید 2000، بگید نه بگید 1000. 1000 اشکال به قرآن کریم. خب این اگه بخواد کسی پاسخ این 1000 تا رو یکی یکی بده خیلی زمان بر می شود، خیلی زمان میبره. ضمن اینکه پاسخ دادنش هم کار هر کسی نیست، فهم پاسخ ها هم کار هر کسی نیست. یعنی باید هم پاسخ دهنده یک مفسره، حکیمه، متکلمه، محدثه، فقیهه، یک جامعیتی در علوم دینی باید داشته باشه تا بتونه از پس حتی صرف و نحو، علوم ادبیات عرب، بلاغت، معانی، اینها رو باید، معانی بیان، اینها رو باید خوب بلد باشه، خوب مسلط باشه به اقوال مختلف بره. که بتونه این 1000 تا 1500 تا اشکال یا سوالی که به قرآن شده رو پاسخ بده. بسیاری از این سوالات سوالاتی که مربوط به علم روزه، طرف باید فیزیک هم بدونه، ریاضی هم بداند، شیمی هم بداند، طب هم بداند. یک روش در ارتباط با پاسخ به شبهات این هست که یکی یکی شبهات بررسی بشود و یکی یکی پاسخ داده بشه. این زمان زیادی میبره. البته نمیخوام بگیم این روش کلا غلطه و کلا باید کنار گذاشته بشه، نه، این اصلا بخواهیم یا نخواهیم ما مواجهه با بعضی سوالات خاص میشیم، باید جواب بدیم اونو، یاد بگیریم جوابش رو. اما اینکه ما بخوایم کلا شروع کنیم پاسخ بدیم به هر شبهه‌ای که مطرح میشود، هر سوالی که مطرح میشه، چند تا اشکال داره این کار. اولا این روش از اساس اصلا روش انفعالی غلطه. من خودم رو در موضعی قرار بدم که هر کسی اجازه داشته باشه به هر گونه از اعتقادات من هر اشکالی میخواد مطرح کنه. من اصلا خیلی جاها باید خیلی افراد رو نادید بگیریم، شخصیت طرف، حرفش، مطلبش ارزشی نداره بخوام پاسخ بدیم. یک موضوعیه واقعا. و اشکال دومش اینه که بسیار زمانبره، در شرایط کنونی اصلا شدنی نیست. ما چه کسی رو پیدا کنیم که بخواد هر سوالی برای ما پیش میاد ما جوابشو بدیم، از او بپرسیم؟ مخصوصا در عموم مردم دارم عرض میکنم، نه در تشیع، نه سنی هم باشه همین مطلب، مسیحی هم باشه همینه، یهودی هم باشه همینه. بالاخره هر دینی یه عده که مخالف اون دینه سوالاتی مطرح میکنن، اگرچه که بیشترین شبهات و بیشترین دشمنی با شیعه اثناعشریه علل قاعده. اینه، باید هم این باشه چون حقه. حق هرچی خالص‌تر میشه اجتماع قوای اهل باطل بر علیه اون حق بیشتر میشود. بالاخره حالا بیشترین شبهه به شیعه میشه، اما این قاعده که داریم عرض میکنیم این فقط مال شیعه اثناعشری نیست، هر کسی صاحب هر تفکریه، هر دینیه. اصلا شما از دینها و ادیان هم که بیاید بیرون در روشهای مدیریتی اختلاف نظر هست، در علوم اجتماعی جامعه شناسی اختلاف نظر هست، اون به این اشکال میکنه، این به اون اشکال میکنه، به هم مکاتب مختلفی هست در جامعه، در روانشناسی، در پزشکی، در اقتصاد، در سیاست، روش های مختلفی هست، همه صاحب نظر هستن، صاحب فکرن، صاحب روشن، خب به هم اشکال میکنن. آیا اون طرف مقابلی که مورد اشکال قرار میگیره باید یکی یکی اشکال ها رو بررسی کنه جواب بده این روش روش جامع و تام و خوبیه، میشه این کارو کرد؟ نه، این روش خصوصا برای عموم مردم و سطوح دو و سه به پایین تر این روش شدنی نیست اصلا، چون ما همیشه دسترسی به متخصص نداریم، همیشه دسترسی نداریم هر سوالی مطرح شد بپرسیم، شدنی نیست. اون کسی هم که محل سوال هست همیشه نمیتونه که پاسخ بده. به خاطر همینه که شما میبینید در حوزه فقه و فقاهت و مرجعیت یک مرجع تقلید که خودش به تنهایی همه استفتاءات رو جواب نمیده، نمیتونه. مگه میتونه یک مرجع به همه کارهای مربوط به فقاهت و مرجعیت نمیتونه یه نفر رسیدگی بکنه؟ مثلا برای استفتاءات توی فازی یه هیئت استفتاء داره، برای کار اقتصادی یه هیئت استفتاء داره. امروزه اینطور شده، مراجع برای هر حوزه‌ای متخصصین خاص خودش رو دارن، مبانی رو اونها یاد میگیرن، باز در شهرهای مختلف وکلا دارن، شاگردانشون رو میفرستن. یک نفری نمیشه کسی این کار رو انجام بده، تعداد کم، محدوده، کم بوده نیروی انسانی. خب پس ما باید چیکار بکنیم؟ روش دوم چیه؟ پس روش اول این که شبهات رو یکی یکی بررسی کنیم جواب بدیم. روش دوم چیه؟ روش دوم این هستش که یه قواعد کلی تعلیم بگیریم، با اون قواعد کلی با هر یک قاعده خود به خود پاسخ 200 سوال داده بشه، پاسخ 50 سوال داده بشه. مثال میزنم، مثلا اگر کسی این مطلب رو خوب کار کنه، 5 جلسه، 10 جلسه، 2 جلسه، هر چی کار کنه بر این که خداوند ظالم نیست، اینو بفهمه قشنگ انسان که خدا ظالم نیست. چرا ظالم نیست؟ علتش چیه؟ برای چی ما معتقد هستیم که ان الله لیس بظلام للعبید، خداوند ذره ای هم ظلم نمی کند؟ چرا معتقدیم به این؟ علتش چیه؟ خب ما اعتقاد داشتیم به این مطلب، اعتقاد درستی هم هست، اعتقاد حقی هم هست، اما ما تا حالا روش تمرکز نکرده بودیم، فکر نکرده بودیم، برای همین اشکال ایجاد میشه. اون کسی که در آفریقا به دنیا میاد، فلان فلان، با گرسنگی به دنیا میاد، با گرسنگی از دنیا میره، این چه گناهی کرده؟ این سوال میخواد چی بگی؟ میخواد بگی خدا ظالمه؟ یعنی نستجیرو بالله اینو میخوای مطرح کنی؟ میخوای بگی خدا این نیست، عالم بی نظم و هرج و مرجه؟ یا اینو میخوای بگی؟ یا میخوای بگی خدا هست ولی توجه کافی به بندگانش ندارد؟ این میشه ظلم. خب ما اگر اون دوتا قاعده رو اول حل کرده باشیم، برای اینکه خدا هست اینو خوب کار کرده باشیم، و اینو کار کرده باشیم خدا چرا ظالم نیست، چرا ما معتقدیم به این مطلب، خب این سوال هم پاسخش داده میشه در ضمن همون قاعده اصلی که تعلیم گرفتیم، در ضمن همون این درست میشه. یا مثلا اگر ما بفهمیم، بحث کنیم، بررسی کنیم که چرا ما معتقدیم زمین خالی از حجت نمیشود، چرا، علتش چیه، چرا به این معتقدیم؟ از بچگی به ما گفتن، ما تعلیم هم گرفتیم درستم هست، با همین اعتقاد همین ساده هم از دنیا بریم اهل نجاتیم، اهل بهشتیم، لازم نیست بریم تمام دلیل‌هاشو در بیاریم، ولی حالا فعلا برخورد کردیم با سوالات گوناگونی در حوزه امام زمان مثلا یا امامت، ما اگه بخوایم این سوالات رو پاسخ بدیم، یک جهت مهمش اینه که دنبال سوال نریم، بریم زیربناهای علم امامت رو یاد بگیریم. یکیش این هست، چرا زمین خالی از حجت نمی‌شود، چرا ما معتقدیم؟ خب اگه این سوال پاسخ داده بشه، 1001 نوع مختلف اشکال بشه که امام زمان به دنیا نیومده، آقا باطله، آقا تاریخ ها سنداش ضعیفه، ضعیف باشه، ما دلیل عقلی داریم، دلیل قطعی داریم، از هر تاریخی، از هر حدیثی هم بالاتره، چون حدیث خبر واحده، خبر مستفیضه، خبره بالاخره، از جنس گفتاره، اما ما دلیل عقلی داریم، برهان قطعی داریم، برهان قرآنی داریم، برهان وحیانی داریم بر این که زمین خالی از حجت نمیشود. اگه زمین خالی از حجت نمی شود، حالا شما چی میگی؟ شما میگی آقا مگه میشه کسی 1100 سال عمر کرده باشه؟ بله میشه. مشکلش چیه؟ شده، خداوند خواسته شده، زمین خالی از حجت نمی شود. آقا دلیلی نداریم برای اینکه امام زمان به دنیا آمده، حدیثا رو بررسی کردیم، این ضعیف السنده، اون ضعیف السنده، این اشکال داره، اون اشکال داره، از این اشکالو میکنن، از این سوالا مطرح میکنن. احادیثی که دلالت دارد بر ولادت امام زمان، میگه اصلا ولادت امام زمان کی دیده؟ چند تا حدیثه؟ مگه نمیگه امام از وقتی به دنیا آمدن حالت غیبت و حالت خفا داشتن؟ چند نفر مگه دیدن؟ 2 نفر 3 نفر 5 نفر؟ اونم همه سندش مثلا ضعیفه، اینجوری اشکال میکنه. اشکال نیست، درست نیست این اشکالات، یعنی مطرح میکنه. خب شما میتونید برید یکی که بررسی سندی کنید؟ نه. از بنده متخصص که میپرسید، مثلا بنده شخصی رو نمیگم، نمونه به من نوعی، از متخصص که سوال کنید، او وقت داره بره یکی یکی همه اینا رو بررسی کنه، بررسی سندی کنه فلان؟ دسترسی به چنین متخصصی اولا دارید؟ و بعد او آیا وقت داره بره بررسی کنه؟ و آیا اصلا روش جواب دادن به این سوال اینه که شما بری بررسی سندی کنی، بگی نه ما سندن بررسی کردیم، دیدیم امام زمان به دنیا آمده، اسنادش درست، یا نه یه جواب بده که طرف خلاص کن راحت شه؟ یقیناً این هست که امام اصل به دنیا آمدن و هستن، 1000 سال نه 100 هزار سال هم عمر کنن هیچ مشکلی نداره. نه آقا علم طب ثابت کرده فلان، علم طب علم تجربیه، علم طب در یک نمونه های محدودی میتونه بررسی کنه. علم طب چقدر خبر داره؟ از کجای عالم خبر داره؟ این همه بیماری لاعلاج موندن توش، علم طب میگه؟ کدوم علم طب؟ کدوم طبیب؟ کدوم پزشک هم چنین حرفی زده؟ زمینه که خود اون علم طب من باید بررسی، شما میگی او گفته، کی گفته او گفته؟ برو ثابتش کن.
اما ببینیم خبرش واحده، مستفیزه، چیه سند اون خبر درسته. حالا کاری به پاسخ دادن این سوالات ندارم، میخوام بگم این روش خیلی مهمه که ما زیربناها رو تعلیم بگیریم. در حقیقت یکی از قواعد پاسخ دادن به شبهات، یا به یک بیان دیگه بگیم یکی از قواعد مبتلا نشدن به شبهات، هر دوش درسته. اگه کسی میخواد ورود به این فاز پیدا کنه، شبهات رو پاسخ بده. یا اگر کسی میخواد مبتلای به شبهه نشه، سوالات ذهن او رو خراب نکنه، ایمان او رو ضعیف نکنه، هر دوی این دوتا عنوان درسته. یکی از قواعدش اینه که اگه میخواید مبتلا به شبهه نشید، شما قواعد و زیربناهای دین رو اول یاد بگیرید. اول سراغ شبهات نرید، اول سراغ جزئی جزئی ها نرید. شما اگر میخواید یک کشوری رو بررسی کنید، ببینید این کشور، این حکومت، این نظام، این سیاست درست هست یا نیست، نرو سراغ فلان کارمند و فلان فرد و فلان جای بانک خصوصی فلان جا یا فلان اداره خاص فلان شهر. نه، برو سراغ قانون اساسیش، قانون اساسیشو بررسی کن، از اونجا حرکت کن بیا پایین، ببین این قانون اساسی اصلا درسته یا نه. اگه اونجا درسته، بعد میای مرحله بعد، مرحله بعد میرسی میگه نه آقا فلان استاندار فاسده، این ربطی به قانون نداره، ربطی به اصل موضوع نداره. لذا هزار نفر بیان به شما بگن ببین این حکومت فاسده، فلان استاندار خورد، فلان وزیر برد، ربطی به اصل ماجرا پیدا نمی‌کنی در پایین‌ها، بله یک نقایصیه. اما اگه شما قانون اساسی رو رفتی دیدی یک اصل باطل داره، یک اصل باطل توش هست، این دیگه اصل، یک اصل زیربنای قانونی میشه باطل. یا قانون اساسی رو بررسی کردی، قانون اساسی درست حق، یه شما به شبهه نمیافتی در ارتباط با اصل این قانون. دینم همینطوره، دینم یک درجاتی داره، یک مراتبی داره، یک اولویت‌هایی دارد، مثل ساختمانه، پی داره، شالوده داره، فونداسیون داره، مثلا فونداسیون داره، نمیدونم آهن داره، ستون داره، سقف داره، چنین داره، چنان داره. از زیربنا شما باید شروع کنید. دینم همینطور آقایون، یه قاعده اولیه اینه، ما برای فهم دین باید از زیربناها شروع کنیم. اصل توحید، امور توحیدی زیربناهاش باید فهمیده بشه. اصل نبوت، چرا باید نبی باشد، چرا، خیلی اینها مهمه. اینا که داریم عرض می‌کنیم دقیقاً خلأ در زمان ماست، خلأ در بین مردم، در بین جوامع مذهبی همین جاش خالی است. اعتقادات را دستبندی مردم بلد نیستن، دستبندی باشه قشنگ در ذهنشون. خدایی داریم، این خدا حکیم است، این خدا عالم است، این خدا قادر است. چرا؟ چرا قادر است خدا؟ چرا میگیم خدا قادر بر کل شیء؟ چرا میگوییم پیغمبر باید باشد؟ چرا میگوییم دلیل حقانیت پیغمبر معجزه است؟ اصلا معجزه چیست؟ طرف میاد میگه آقا فلان حدیث شما دارین در کتاباتون، این حدیث باطل. میگیم چرا؟ یه کار خارق العاده است. خب بابا کار خارق العاده که در قرآنه که حضرت موسی عصا رو انداخت اژدها شد، این که خیلی خارق العاده تره. آصف ابن برخیا از 500 فرسخ اون طرف تر تخت بلقیس رو حاضر کرد در طرفت العین. معجزات که خیلی هست در قرآن، دست و برد داخل گریبان آورد مثل خورشید میدرخشید. من تا اگر کسی شما میخوای اشکال کنی، پس به قرآن اشکال کن، بگو مطالب قرآن هم غلطه. به قرآن بگی غلطه، خب پس این پیغمبر رو قبول نداری، پس در نبوت اشکال داری، پس اون اشکال اصلی رو مطرح کن. اگه نبوت را قبول نداری یعنی خدا رو قبول نداری. چرا؟ چون فردی آمده بین مردم داره ادعا میکنه من پیغمبرم، هزار جور معجزه و کار خارق العاده ام انجام میده، خدا هم دست او را رو نمیکند، خدا جلوی او را نمیگیره. پس یا خدا نیست، یا خدا قادر نیست، یا خدا ضعیفه، یا خدا داره مردم رو بازی میده. نمیشه که. پس اگر انسان از توحید شروع بکند، محکم کنه کار رو با دلیل، بعد وارد نبوت بشود، اصل لزوم نبی، روش اثبات نبوت، بعد بحث امامت، روش اثبات امامت، تعداد ائمه، کیفیت استدلال به امامت، اینا رو قشنگ انسان کار بکنه، خود به خود بسیاری از شبهات برطرف میشه. کار تمام میشه. اما اگه نه سراغ جزئی جزئی اشکالات بری، عمر تمام میشود و شبهه تمام نمیشود، اشکال تمام نمیشه، همیشه به زبان روز اشکالات جدید است. پس اصل اول، اصل حرکت از مبدأ به منتها، از زیربنا به روبنا، از مؤثر به اثر، اسمای مختلف میشه روش گذاشت، از علت به معلول، از مبدأ به منتها، از بالا به پایین، حرکت از بالا به پایین، حرکت از اصل به فرع، کل در مسائل اعتقادی هم تفسیر هم همینه، حتی علوم دیگه هم همینه. شما میخواید تفسیر قرآن کار کنید، اول بریم سوره حمد رو تفسیر کنیم یا اول بریم سراغ مقدمات تفسیر؟ روش تفسیری ما چیست؟ روش تفسیر ما حدیثیه، قرآن به قرآنه، مثلا میگم تحلیلیه، بر اساس پدیده‌های روزه، بر اساس علم تجربیه. روش تفسیر قرآن چیه؟ مقدمات تفسیر اون زیربناهاست، اون اولهاست، خیلی مهمه. شما اگه این روش رو در زندگی فردی خودتون، یعنی در خانواده خودتون هم رعایت کنید، همیشه جلوتر هستید از هم دوره های خود. همیشه هدف دارید، روش دارید، روش زندگیتون رو معلوم کنید. روش من بر اساس پول درآوردنه یا نیست یا هست یا یک چیز دیگریست؟ روش من در میزان تربیت بچه من چقدر برای من مهمه؟ وظیفه من در قبال بچه‌م چقدره؟ من وظیفه دارم برای او ارث بذارم یا وظیفه ندارم یا حد وسطی است؟ من وظیفه دارم برای اینکه او به راه راست هدایت بشه، مؤمن بشه، نماز خون بشه، خودمو بکشم یا ندارم یا یک حد وسطی است؟ روش ها اول فکر بشه، بررسی بشه، دیگه میفته تو ریل خودش. انسان میدونه تکلیفش با موضوع تربیت فرزند چیست، تکلیفش با موضوع درآمد چیست، تکلیفش با همسرش چیست، تکلیفش با همسایه‌اش و کارش و اینا. همیشه تو همه امور همینه. در هر امری میخواید فکر بکنید، از مبدأ فکر بکنید، سعی بکنید سراغ زیربنای اون مطلب برید. الان چرا ما در روزه امام حسین علیه السلام شک نمی کنیم؟ برای ما روشن شده، واضح شده دلیلهاش، مسائلش. آقا هر روز هم برای امام حسین گریه کنی خوبه، هر روز، حالا هر کی هر اشکال میخواد بکنه بکنه. میفهمیم اون نمیفهمه، میفهمیم که اون نمیفهمه، دشمنی نمی کنیم، میفهمیم اون درک نداره، متوجه نیست. اگه خباثت نداشته باشه متوجه نیست. من سوس نمیشم در کار خودم، راه خودم میرم جلو. و این پس اصل اول، اصل حرکت از اصل به فرع. به طور کلی ما باید این رو به عنوان یک روش در ذهنمون داشته باشیم. البته در حمله به دشمن هم همینه. شما وقتی میخواید یک تفکری رو تخریب بکنید، یک فردی را، یک تفکری را، یک روشی را از بین ببرید، مؤثرترین راه، قویترین راه، سریعترین راه اینه که زیربناهاشو از بین ببرید. یه خانه ای را میخواید خراب کنید، همین. وقتی میخوان یه مجموعه بزرگی رو مثلا تخریب بکنن، دیدید مهندسی میکنن چقدر دقت که این مین ها رو کجا، مواد منفجره رو کجا کار بذاریم؟ چرا؟ میبرن یه جایی کار میزنن که حالت زیربنایی داره. یه دونه تخریب کنه مثلا 10 طبقه بالا تخریب میشه. میبره زیربناها رو پیدا میکنه، نقاط حساس، نقاط ضربه پذیر که آثار زیاد داره. یه ساختمون رو میخوان خراب کنن، اینجوری خراب میکنن. دین هم همینه، فکر هم همینه، مقابله با فرد هم همینه. شما یه فرد میبینید دور و برتون پیدا میشه، هی اشکال میکنه، هی اذیت میکنه، هی به دین شما برمیره، شما بهش حمله کنید. یاد داشته باشید چطور حمله کنید. شما هم اون زیربناهای تفکرش رو به دست بیارید، اون زیربنا رو حمله کنید. و دشمنانی که بیدار هستن و زرنگ هستن و خباثت شیطانیشون بیشتر هست، اونا هم وقتی میخوان به تشیع یا به اسلام حمله کنن، همین کار رو میکنن. یک دفعه میره اصل وحی رو رد میکنه، مثلا چیزی به نام وحی نداریم، تخیله، تمام شد رفت. چقدر جای مهم میره زده. خدا لعنت کنه اون دشمنان اولیه اهل بیت رو. چی میگفتن؟ میگفتن پیغمبر چی آقا؟ ساحره. پیغمبر ساحره. ساحر یعنی چی؟ یعنی اصلا صحبت از اعجاز نیست، صحبت از خدایی در کار نیست، سحره، ریاضت کشیده، سحره، قدرت داره انجام میده، مثلا بحث ربطی به خدا نداره. وحی در کار نیست، تخیلات، توهمات. بعضی اینجور اشکال کردن، گفتن قرآن اصلا چیزی نداره، قرآن جمع شده ای از تألیفی از کتابای قبلیه، فلان دانشمند تو فلان جا فلان کتابو نوشته، فلان نمیدونم نخبه در فلان جا فلان حرفو زده اینا. بعد این آقای مثلا که ما میگیم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اونا به اسم مثلا به بی‌احترامی نام میبرن، میگن این آقا آمده اون تفکرها رو جمع کرده گلچین کرده زرنگ بوده، اینا رو یک شکلی بهش داده شده، گفته این کتاب خدا فرستاده، خدایی در کار نیست، وحی در کار نیست، چیزی نیست. اینطور اشکال میکنه، اونا هم زیربنا رو میزنن. من اگه میخوام در مقابل اونها بتونم پاسخ بدم، یا در جاهایی که میخوام حمله کنم، آقا من میخوام شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید رو بخونم ببینم چطوره، من باید زیربناهای فکر ابن ابوالحدید اول مد نظر قرار بدم، نه اینکه فلان جا ابن ابوالحدید از امیرالمومنین تعریف کرده. خب کرده، معاویه هم تعریف کرده، نمیتونن تعریف نکنن از امیرالمومنین، مگه ملاکه؟ شما اگه میخوای این کتاب رو بررسی کنی، باید اول زیربنای فکر ابن ابوالحدید رو به دست بیاری. خلیفه بعد پیغمبر رو چه کسی میداند؟ ابوبکر. پس زیربنای فکرش خرابه، روشش، نگاهش نسبت به بحث قیاس چیه؟ قبول داره، خرابه. عصمت ائمه ما رو قبول داره یا نداره؟ عصمت امام صادق رو قبول نداره، زیربناش خرابه، زیر تفکرش، اساس تفکر خرابه. حالا شما میگی فلان جا آمده قبول کرده که حضرت زهرا مثلا فدک مال حضرت زهرا بود، این روبناه، نباید فریب اینو بخوری. فلان جامعه شناس، فلان روانشناس، فلان دکتر، فلان مهندس، فلان نخبه، فلان فردی که جایزه مثلا نوبل رو گرفته، فلان حرف خوبو زده، خیلی خوب زده باشه، اشکالی نداره، اما اصل تفکر این فرد رو حواست باشه، بهش جذب نشی. مثلا خدا رو قبول نداره، خدا رو قبول نداره، فلان مستشرق آمده در مورد امیرالمومنین فلان تعریفو کرده که علی ابن ابی طالب چنین، بابا مثلا علی ابن ابی طالب به عنوان امام قبول نداره، او تعریفش از زاویه نگاه خودشه، شما زیربنای فکر او رو ازش غافل نشو. همینطور برخورد انسان با افراد هم همینا، یعنی اینها قواعدی که این موضوعی که داریم عرض تو جامعه شناسی هم همین، توی برخوردهای اجتماعی هم همینه، فلانی از من بد میگوید، فلانی به من خوب میگوید، چه بسا اگه بشکافی و دقت کنی اون کسی که داره از تو بد میگه به تو نزدیکتر از اون کسی که از تو تعریف میکنه، گاهی اینطوره، چون اون کسی که داره تعریف میکنه جهت تعریفش رو وقتی بررسی میکنی میبینی متوجه اون اصل وجود تو نیست، یه چیز دیگر رو داره تعریف میکنه. مثلا تو همه حیثیت وجودت مثلا به چیه؟ به اعتقاداتته، ولی او داره از تو تعریف میکنه به خاطر اخلاقت، کاری به اعتقاداتت اصلا نداره. اون کسی که از تو بد میگوید او داره اخلاق تو بد میگه، ولی اعتقاداتش با تو خیلی نزدیکه. اون پس این میشه نزدیکتره به من، چون زیربناها به هم نزدیکتره، اصول به هم نزدیکتره، میزان دوستی و دشمنی هم همینه، میزان دوستی و دشمنی اون اصول تفکرات ماست که ما با چه کسی نزدیکتریم با چه کسی دورتریم. روبناها ولی همه با هم اختلاف داره، این به اون نقد داره، این به این نقد داره، این اونو نمیپسنده، این سلیقش با اون نمیخوره، همه با هم اختلاف دارن، ولی اختلاف روبنایی نباید محل نظر جدی باشه. همونطور وفاق روبنایی هم خیلی نباید جدی بگیریم. حالا دو نفر با هم رفیق شدیم، حالا خیلی آمدیم سوار اتوبوس دیگه، ما داشتیم میرفتیم تهران، شما هم بلیط گرفتی تهران، کنار هم افتادیم تو اتوبوس، تو قطار، تو هواپیما، اینکه نشد ما با هم رفیق صمیمی هستیم که، بدنامون کنار همه، فکرمون چی؟ در همه امور همینه، حتی در مسائل میگم خانوادگی و اجتماعی، لحاظ زیربناها و روبناها و حرکت از زیربنا به روبنا و ملاک قرار دادن زیربنا، اصول باید ملاک قرار بگیره. فرد رو هم یا روش رو یا تفکر رو میخوایم تحلیل کنیم، باید از زیربنا و اصول فکرش چیز کنیم، بررسی کنیم و توجه کنیم. پاسخ به شبهه هم که میخوایم بدیم باید به زیربنا توجه کنیم. اعتقادات خودمون رو هم که میخوایم درست کنیم باید اول زیربناشو درست کنیم. خیلی اصل مهمیه، پرکاربرد، بسیارم جدی. اصل دوم در موضوع پاسخ به شبهات و فهم دین و امثال اینا، اصل دوم اسمهای مختلفی میشه روش گذاشت. اصل دوم، حالا ما اسمشو این میذاریم فعلا، حالا دقت در انتخاب تعبیر نداشتم، اصل اولویت خودمحوری، خودم اول محور هستم، اولویت برای خودم هست، یا به تعبیر دیگه مثلا اصل خود دوستی، این بهتره، من باید خودم رو دوست داشته باشم. حالا یعنی چی توضیح میدم، برای بس پاسخ به شبهات و فهم دین ها باید دلم برای خودم بسوزه، اول برای خودم، بغل دستی رو فعلا کار ندارم، اینوری هم کار ندارم، زنم، بچم، پدرم، مادرم، هر کی هست، اول باید دلم برای خودم بسوزه. من اگر معتقد به فلان اعتقاد بشوم، اول برای خودم اثر دارد، حالا اثر مثبت یا منفی، اول برای من اثر داره. خدا رو قبول داری یا نداری؟ اول خودتو دوست داری یا نداری؟ به خودمو دوست دارم. میخوای تفکر درست داشته باشی یا نه؟ بله. دلت اگر برای خودت میسوزه، باید دقت کنی در این تفکره، در این اعتقادت. اگه خودتو دوست داری، باید حواست باشه خودت رو دوست داری، خودت برای خودت مهم هست یا نیست، دلسوزی برای خود داری یا نداری. نگو که فلانی فلان اعتقاد رو پیدا کرد، فلانی از من بدش میاد اگر من این تفکر رو داشته باشم، او از تو بدش بیاد بدتره، یا اینکه تو خودت با دست خودت خودتو از بین ببری بدتره. کدوم بدتره؟ خودت اول ملاکی. فلانی ناراحت میشه از من اگر من فکرم چنین باشد، اگر من اظهار اعتقاد کنم، بدش میاد از من. اینا باعث میشه انسان سست بشه ها. تو باید فکر کنی او از تو بدش بیاید، این بیشتر به تو ضرر میزنه، یا اینکه خودت برای خودت یک مطلب حقی را بفهمی و رشد کنی. کدوم برات مهمتره؟ بیرون برات مهمتره یا خودت در درون خودت؟ میگه آقا خودم برای خودم مهمتره. این یادت نره ها، اگر خودت برای خودت مهم هستی، میریم سراغ اصل سوم. اصل سوم اصل فهمه. دلت برای خودت میسوزه، باید هر مطلبی به تو گفته میشود بفهمی. خیلی موضوع مهمی است این فهم. هر مطلبی را معتقد هستی، سعی کن بفهمی درسته یا غلطه، کامل یا ناقصه. دنبال فهم باش، دنبال معرفت باش، دنبال تحلیل باش، دنبال جستجو و سوال باش، دنبال یافتن حق در اون مسئله باش به خاطر خودت. حالا آیات قرآن هم داره، اینو من نمیخوام الان مطرح بکنم این موضوع رو. من اینجا در همینطور که تفکر میکردم بعضی چیزها رو مینوشتم، مثلا مثالایی تو ذهن آمد، حالا بعضیشو میگم بعضیشم یه خورده تلطیف میکنم. ببینید مثلا شما گرسنه‌تون هست، غذا میخواید و در یخچال منزل یا در سفره شما چند غذا هست، شما آیا در این حالت اولین چیزی که در ذهنتون هست برطرف کردن نیاز شخصی خودتون نیست؟ اینه، اول انسان خودش، بعد انسان در همین مرحله میگه حالا تو این غذا، خیلی اینا سریع انجام میشه، تو این غذا کدومو بخورم؟ میگه اونی که بهتره. حالا بهتره رو گاهی بر اساس خوشمزگی فرد تشخیص میده، گاهی بر اساس فایده. آدما مختلفن، میگه این غذا خوشمزه تره، لذیذ تره، یا میگه این غذا مفید فایده تره، برمیداره میخوره. توی من سوال میکنم، توی این لحظه ای که شما دارید نیاز گرسنگی خودتون رو برطرف میکنید و غذا میخورید، ذهنتون همش درگیر مثلا دیوار خونتون هست؟ این دیوار، به دیوار مثلا کاری ندارم، یه نیازی دارم، گرسنگی تشنگی دارم، برطرفش میکنم با فکر، با اندیشه. دارم میگم این غذا خوبه، میخوام بخورم مریض نشم، بیمارم، داروی من اینه، دارومو نخورم حالم بد میشه، دارم دارو رو میخورم. به فکر مثلا صندلی هم هستید؟ به فکر مثلا کبوترهای توی لانه شون هستن، حیوانات هم هستید؟ به فکر درختای توی حیاتتون هستید؟ نه، به فکر خودم هم اول. چرا؟ چون نیاز ضروری منه، نیاز اولیه من هست. تفکر من، اعتقاد من، این نیاز اولیه وجود منه، شخصیت منو میسازه. من چیکار به بقیه دارم توی این مقام؟ تو این مقام ها که دارم کسب اعتقاد میکنم، بقیه باید مثل سنگ باشن، مثل دیوار، مثل درخت، کاری بهش ندارم اصلا. من چیکار به بقیه دارم؟ میخواد از این تفکر خوشش بیاد بدش بیاد، کاری ندارم. بعدن کار داریم با ایشونا، تعاملات داریم با افراد. ما ممکنه او از من سوال کنه، من از او سوال کنم، او بخواد منو هدایت کنه، من بخوام اونو هدایت کنم، اینا رتبه های بعدیه. ولی تو مرحله اول من فقط باید دلم برای کی بسوزه؟ خودم. من فقط باید اولویتم این باشه، این اعتقادی که من دارم و پیدا کردم، تعصبی که پیدا کردم روی فلان تفکر، روی فلان اعتقاد، حق یا باطل، من از کجا اینو آوردم؟ از کجا آوردمش؟ اینا نیاز به فکر داره آقایون. کسی اگه میخواد سیر و سلوک کنه، کسی اگر میخواد تقرب الی الله پیدا کنه، باید فکر کنه روی این امور خودش. حالا مسائل زیادی در این بحث شبهات و اینها هست، یکیش همین، یکی از عوامل بزرگی که نمیذاره ما پیشرفت کنیم تنبلیه. یکی از عوامل بسیار بزرگی که نمیذاره ما پیشرفت کنیم بلکه ما رو پس رفت میده، ائمه ما زیاد فرمودن اینو، شهوت پرستیه، دنیا پرستیه، خوشگذرانیه، حوصله نمیذاره برای انسان که انسان در مطالب مهم فکر بکنه. شهوت دیگه، شهوت خواب، شهوت پول، شهوت شهرت، شهوت مقام، نمیذاره فکر کنه. شما الان ببینید، مثلا میگم شهوت فلان ورزش، حالا ما اسم نمیبریم امروزه، هر چی میگی تختی میشه این ور اون ور، معلوم نیست چی میشه. فلان ورزش فلان شو، آقا ته این ورزش چی؟ آقا تو عمرتو گذاشتی روی این، آقا تهش چی؟ آقا خروجش چیه؟ ورزش فلان ورزش حرفه‌ای بعد به سن 50 سال میرسه دیگه نه صدا و سیما باش کار داره، نه فضای حقیقی مجازی باش کاری دارن، نه دیگه درآمدی خواهد داشت، نه دیگه میتونه اون ورزش رو پیاده کنه، هزار بیماری هم سراغش میاد، کمر درد داره، مفصل درد داره، زانو درد داره. چرا تو جوانی تو رفتی سراغ این رشته ورزشی مثلا یا فلان شغل؟ چون فکر نکردی، دلسوزی برای خودت نکردی، جدی نگرفتی. چرا؟ چون شهوت پرست بودی. دلم میخواد، آه دلم میخواد، دوست دارم، خیلی حجاب بزرگیه. آه کسی اگر میخواهد رشدی بکنن، اصلا من کاری ندارم در تشیع کلن، اصلا تو این دنیا اگه میخواد رشد کنی باید خواب و بخور و بخواب و خوشگذرانی بذاری کنار. شما برید در هر دینی، در هر مکتبی، در هر مذهبی، نوابغش، نخبگانش، بزرگانش، دانشمندا، کدومشون مف بخور مف بخواب، تنبل، عاطل، باطل، خوشگذرون، کدومشون میشه بدون زحمت، بدون فکر، بدون تلاش، بدون مشورت، بدون جدیت، بدون پشتکار، بدون زحمت میشه کسی به جایی برسه؟ امر دین هم همینه. من چطور ممکنه در دین، در مذهب تشیع توقع داشته باشم مدافع دین باشم، مبلغ دین باشم، مبتلای به شبهات نشوم، رشد هم بکنم، سرباز امام زمان هم باشم، دل امام زمان هم به من خوش باشد و گرم باشد، اما من زحمت نکشم، فکر نکنم، زمان نذارم، خوابم زیاد، خوراکم زیاد، وقت گذرونی و بتالت من زیاد، نمیشه با هم جمع، نمیشه با هم. در دین که اصلا نمیشه، چون دین یک چیز الهی، اصلا کلیدهای آسمانی داره. آسمان رو میخوای بری آسمان، در داره، تا درش رو باز نکنن نمیتونی بری. درش هم باز نمیکنن رو انسان تنبل، رو انسان پرخور، پرحرف، باز نمیکنن. روایات ماست کسی که دروغ بگوید ولو به شوخی، فرمود مزه ایمان نمیچشه، نمیرسه، حکمت وارد قلبش نمیشود. کسی که پرحرف باشه، زبونش حساب نداره، کتاب نداره، پرخوراک باشد، اونده کسی که زیاد میخوره شکمشو پر میکنه، این دنبال حکمت نباشه، خداحافظ، حکمت بهش نمیرسه. این موضوع خیلی مهمه. من میخوام شبهات در من اثر نکنه. تو باید دینتو جدی بگیری، تو باید فکرتو جدی بگیری، باید وقت بذاری براش. نمیشه تو برای امور دیگه وقت بذاری، برای دینت وقت نذاری و در این حال شبهات روی تو اثر نکنه. خب اثر میکنه. به همین دلیل افراد دیگه نباید برات مهم باشن. هم مقدمه قبلی که داشتیم میگفتیم، چرا؟ چون من نمیدونم چرا این بغل دستی من به این تفکر غلط مبتلا شده. من نمیدونم، وقت نذاشته برای دینش، حتما زیاد خوابیده، زیاد خورده، جدی نگرفته، دل برای خودش نسوزونده. من که وکیل وسیع او نیستم، من نمیدونم در خلوت او، در زندگی او چه گذشته که. لذا تو باید اول به فکر خودت باشی. ما در دین، در امور دینی یک منبع بیشتر نداریم و اون وحیه. منابع دیگه همه خطا برداره، همه گمراه کننده، منابع دیگه همه هوا نفس، هوای هوا. ان تتبع اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیله، آیه قرآنه. اکثریت مردم زمین رو اگه تبعیت کنی، تو رو از راه خدا بیرون میکنن. چرا؟ اکثریت دنبال شهوتن، دنبال هوا و هوسن، دنبال خیلی ها بی تفاوتن اصلا به تفکرشون. ببینید جامعه جهان پره، اصلا مهم نیست فکرش براش، اعتقادش براش مهم نیست اصلا. خوش بگذرونیم، زندگی کنیم راحت، ول کنی حرفا تنش میاره، اختلاف نظر میاره، فکر نمیکنه اصلا، اهل فکر نیست. خب بعد این فرد بخواد برای من مهم باشه که من تفکرم چیه؟ این خانم یا آقایی که سگ دستش گرفته راه میره، بی حجاب راه میره، من نمیگم جهنمیه، بده، فلانه، کاری به ایناش ندارم، اما او برای من مهم نباشه. من تفکر خودمو دارم، فکر خودمو دارم، من فکر کردم، اعتقاد دارم، برنامه ریزی کردم، نتیجه گرفتم، زحمت کشیدم، ریاضت کشیدم، سوال و جواب کردم، برای این اعتقادی که دارم، برای این لباسی که تنم هست، برای این تفکراتی که دارم، من اعتقاد دارم باید نماز اول وقت بخونی. حالا اون فرد هو میکنه، مسخره میکنه، میکنن دیگه، الان نمیکنن، میکنن، مسخره میکنن تو نماز میخونی. حالا گاهی روش میشه بهت بگه که تو از نظر من خیلی شخصیت بی فکر و بی عقل و مثلا اینطوری هستی که داری نماز میخونی، گاهی روش نمیشه بگه، ولی تو دلش هست. این عقب مونده رو نگاه، مثلا نماز میخونه تو دلشه، این عقب مونده رو نگاه، مثلا با نامحرم صحبت نمیکنه، موسیقی گوش نمیده، این دیگه با مثلا چقدر پرته. بعد من بخوام به خاطر یه همچین افرادی که عمرشون رو به شهوت گذروندن، عمرشون به بیفکری، بیتفاوتی نسبت به اعتقادات گذروندن، من دست از تفکر خودم و روش خودم بکشم. منی که فکر کردم، اگه فکر کرده باشم، منی که زحمت کشیدم، اگه زحمت کشیده باشم، معنی نداره چنین چیزی اصلا. من کاری به تعاملات اجتماعی ندارم، تعاملات اجتماعی با همون انسانم، انسان تعاملات اجتماعی داره، یه سلام احوالی داره، حقوق همسایه داره، حقوق شهروندی داره، مسائل داره، کاری به اوناش ندارم. نمیخوام بگیم این فرد فرد سیاهیه، ظلمانیه، کلن باید از او زمین محو بشه، نه، ما دعوا نداریم با کسی، جنگ نداریم، اصالت بر صلحه، اصالت بر انسان دوستیه. مگر کسی عناد کنه، مگر کسی دشمنی بپا کنه، انی حربون لمن حاربکم، با کسی که با شما محارب باشه من محاربم، و الا سلم لمن سالمکم، کسی با شما اهل بیت در سلمه، هر دینی که داره من باش در سلمم، در سلمم، با شما دعوا نداشته باشه من باش دعوا ندارم، با شما عداوت نداشته باشه باش عداوت ندارم، شمشیر به علیه شما بلند نکنه، شمشیر به علیهش بلند نمی کنم. به یک معنایی، حالا اینم تو پرانتز داشته باشید، به یک معنایی ما اصلا در اسلام اصلا جهاد ابتدایی نداریم. حالا این مطلبی که عرض می کنم ادله فقهی و روایی و اعتقادی و تفسیری زیادی پشتش، حتی فقها، این مطلب بی پشوانه عرض نمی کنم خدمتتون، اصلا ما در اسلام جهاد ابتدایی نداریم، هرچی از دفاعیه، منتها گاهی شکلش اون دفاع زودتر باید انجام بشه، باید زودتر انجام بشه گاهی، چون اگه حمله نکنی حمله میکنه بهت، در حقیقت دفاعه. جهاد ابتدایی معنا نداره، ابتدا بگه که جنگ نداریم، اگر او جنگ کرد ما اون وقت، یا اگه یقین داشتیم میخواد جنگ کنه ما جلوشو میگیریم. یک آیه قرآن که فرموده و اعدو لهم ما استطعتم، حالا نمیم تو بحث جهاد، قرآن فرموده که اعدو لهم ما استطعتم من قوه، شما هر چی میتونید قوت و اینها جمع کنید، و من رباط الخیل، اینها موشک بساز، نمیدونم تانک بساز، قوی کن، نه برای اینکه حمله کنی بهش، برای اینکه او رو اجازه ندی حمله کنه. منطقش اینه، منطق اینه که تو حمله کنی. حالا اومدیم تو شدی قدرت اول نظامی جهان، هیچ کسی با تو 10 فاصله هم داشتن، دومی با تو 10 مرحله فاصله داشت، قدرت بلا منازع جهان شدی، حمله کنی؟ حمله کنی؟ اسلام میگه حمله کن ابتدا، نه نمیگه حمله کن، خود پیغمبر اکرم باشن حمله نمیکنن، حمله ابتدایی نداریم که ما، این تقویت بشه که او به تو حمله نکنه، او بترسه، ظلم به تو نکنه، برای اینه. لذا تعاملات اجتماعی رو ما کار نداریم، اما در تعاملات اعتقادی و فکری باید خود دوست باشیم، خود محور باشیم، به فکر خود باشیم، سعی کنیم تفکراتمون رو با منطق، با دلیل، با استحکام از وحی بگیریم. این هم یک موضوع دیگه‌ایه که ما ما بتونیم به شبهات پاسخ بدیم. برای اینکه به شبهات پاسخ بدیم، خلاصه‌شو بگم عرضم تمام، برای اینکه به شبهات ما بتونیم پاسخ بدیم یا مبتلای به شبهات نشویم، باید اول خودمان یک مطلبی را درست بفهمیم. خدا هست یا نیست، خودم اصلا کاری به شبهه و سوال و این دست سمت راستی و سمت چپی و اینا نداشته باشم، خودم میخوام بفهمم خدا هست یا نیست به چه دلیل، خدا ظالم هست یا ظالم نیست به چه دلیل، خدا قادر بر کل شی هست یا نیست به چه دلیل، خدا عالم به همه چیز هست یا نیست به چه دلیلی، به چه برهانی، چه دلیل ادله‌ای داره، اینا رو خودم خوب بفهمم. اصلا کاری نداریم شبهه هست یا نیست. مرحله اول ورود مستقیم در میدان جنگ شبهات نیست، مرحله اول خودسازی دلسوزی برای خود اول، اصلا شبهه هست یا نیست. لذا میگه طرف میگه آقا من آجا آقا شما اومدی بحث شبهات مطرح میکنی، من 70 سالمه، من از این حرفا گذشتم، من اصلا کاری به شبهه ندارم، شما فرض کن شبهه نیست. من نگفتم شما چون مبتلای به شبهه هستی بیا ما بحث شبهه شناسی رو بگیم فقط، نه، خود این که این مطلب رو بفهمی ارزشمنده، تو رو رشد میده. اصلا میخوای با شبهه ای هم مواجه باشی نباشی، امامت رو بفهمی خوبه، ادلهش رو بفهمی خوبه، معرفتت زیاد میشه، خداشناسیت قوی باشه خوبه، و در ضمن اگه با شبهه ای هم برخورد کردی میتونی جواب بدی کسی که فهمیده قبلا. از قدم اول قدم میدان جنگ نیست، قدم اول میدان فهمه، میدان خود دوستیه. خودم رو دوست داشته باشم، دلم برای خودم بسوزه، دوست داشته باشم، حق را پیدا کنم. اینجا دیگه نه دعواییه، نه تعصبیه، نه جنگیه، هر کس در کمال آرامش با دلسوزی برای خود دنبال حق میره. حالا من تا الان 20 سال فلان اعتقادو داشتم، حالا فهمیدم اشتباهه، یا فهمیدم ممکنه اشتباه باشه، اینم خیلی خوبه، ممکنه اشتباه باشه، با یه خورده عقب نشینی کن حداقل، بعد برو فکر کن، اگه دیدی نه درست بود دو مرتبه محکم شد که محکمتر خواهی شد. میگم دیدی غلطه، از امکان میری بگی خب تا حالا این تفکر رو داشتم، حالا احتمال دادم غلطه، یه خورده تحقیق کردم نه غلطه تفکر من، دست بردار. مثل کسی که میگن از قدیم فرض کن میگن یک اسب خیلی خوب درجه یکی داشته، این اسب گم شده، یه ماشین خیلی خوب درجه یکی خریده حالا گم شده، حالا فلان آقا آمد به شما، دو روزه داری دنبال میگردی، فلان آقا میاد دنبال شما، جلوی شما میگه آقا من ماشینتو پیدا کردم، شما میزنی تو گوشش میگی تو چرا ماشین منو پیدا کردی، من خودم میخواستم ماشینمو پیدا کنم، اینو کارو میکنی، یا میگی نه خدا خیرت بده ماشین منو پیدا کردی، مهم نبود من پیدا کنم یا تو، ما میگه گم شده بود پیدا بشه، من دنبال اعتقاد حقم، حالا فهمیدم حقه، خدا خیرت بده، فهم حالا معتقد میشم، من تا حالا فکر میکردم اون اعتقاد حقه، حالا فهمیدم این اعتقاد حقه، فکر میکردم اون روش درسته، حالا فهمیدم این روش درسته، خدا خیرت بده، دیگه دعوا نمیکنی باشه آقا تو چرا حرف درستو به من داری تعلیم میدی، تو چرا اعتقاد حقو داری به من تعلیم میدی، دیگه دعوا نمیکنی باشه، بلکه میپذیریم خیلی راحت، چون دنبال حق بودم. این هم یک قاعده در بحث پاسخ به شبهات و اینها، تا باز انشالله اگه توفیق باشه جلسات بعد ادامه بدیم. خداوند تبارک و تعالی نور ایمان و نور یقین را در قلوب همه ما روشن و منور و منورتر بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.